داستان‌ها مثل نقطه‌هایی میمونن که آدم‌ها در مسیر زندگی با اون‌ها روبرو میشن. ازشون تأثیر میگیرن و باهاشون تأثیرگذار میشن. پادکست دایره داستان نگاهی به همین داستان هاست. نرسید صدای تو منو خلوت عاشق منو باد فدا شغلت از می رفتن نکن تو که سینه ی لب بلد از ترانه داری تو که در دل یخ زدن شاله می گذاری تو که قلب این طوریست که اگر آغوشی مانده باشد یک داستان است و هیچ آغوشی نباشد هزار و یک داستان. آغوش از آن دسته پدیده هایی است که فقدانش روایتیست بی انتها و حضورش توصیفی زیبا. ما مدام یکدیگر را بغل می کنیم و بدون هیچ کلامی احساس ما را بیان می کنیم و آرام می گیریم. ما مدام یکدیگر را بغل می کنیم چه در واقعیت و چه در رویا. این قسمت از پادکست دایره داستان آغوش. تو بگو چه می شود به هوای آشیان ما به جز آه من چه می
از ایستگاهی که من هر روز سوار قطار مترو می شوم تا ایستگاهی که مرد از قطار پیاده می شود حدوداً 30 دقیقه است. من هر روز دو ایستگاه بعد پیاده می شوم و وقتی می دوم تا قطار بعدی را به موقع بگیرم زن هنوز توی قطار سر جایش نشسته. نمی دانم کجا می رود. اهمیتی هم برایم ندارد. چیزی که برایم مهم است چیز دیگری است. امروز درست یک هفته است که هر روز این زن و مرد را می بینم. همه چیز هر روز عیناً تکرار می شود. حتی لباس هایی که تنشان است. به نظرم باید ژاپنی باشند. نمی دانم. هنوز خیلی خوب اهالی آسیای شرقی را از هم تشخیص نمی دهم. سوار قطار می شوند. روی دو صندلی کنار هم می نشینند. صاف و خیره به روبرو. تنه هایشان هیچ تماسی با هم ندارد. حتی توی تکانهای قطار هم سایشی بینشان پیش نمی آید. مرد دست چپش را می گذارد روی پای راست زن که موهای سیاه لختی دارد و کمی هم چاق است. طی راه گاهی دست بیکار زن را توی دستش می گیرد. نه شل، نه سفت. زن هیچ واکنشی ندارد. مرد موقع پیاده شدن بدون ذره ای مکس از جایش بلند می شود و به سمت در خروجی می رود. زن حتی سرش را هم بر نمی گرداند. هیچ کدام کلامی با دیگری حرف نمی زنند. فکرم آنجا توی ایستگاهی که مرد می رود و زن می ماند گیر کرده. دوست دارم یک چیز را بدانم. از آخرین باری که هم را در آغوش گرفتند چقدر گذشته؟ هیچ وقت اصلا کار به آغوش کشیده؟ یا همه چیز خیلی زود در نطفه خفه شده و حالا تهمانده هایش توی قطار توی مسیر 30 دقیقه‌ای کش می آید. مادرم که مرد فهمیدم دیگر زمانی برای بغل کردنش باقی نمانده. همیشه فکر می کردم یک روز بالاخره دلش می خواهد من یا خواهرم را بغل کند. هیچ وقت نخواست و مرد. فکر می کردم هنوز وقت هست تا با لوس کردن خودم شبیه یک بچه گربه و نونربازی هایی که خیلی حال به همزن انجامشان می دادم حسی را درونش بیدار کنم. ولی انگار چیزی برای بیدار شدن نبود. وقت تمام شد و مرد. همه روزها و شبهایی که فکر می کردم آغوش مادرم چطور حسی دارد تا توانستم خواهرم را بغل کردم. آنقدر بغلش کردم که فکر کردم سیراب شده. نشده بود. خواهرم دلش آغوش می‌خواست. بهتر از من بلد بود برای مادر لوس شود و بغل بخواهد، اما باز هم نشد. یک روز گذاشت و رفت. نه اینکه ندانیم قرار است برود ها، می‌دانستیم. اصلا همه کمک کردیم تا برود و دنبال آرزوهایش بگردد. اما خب وقتی رفت، با رفتنش جای بزرگی توی قلبم خالی ماند. توی آغوشم که هیچ. شروع کردم به در آغوش گرفتن آدم ها. آنهایی که دوستشان دارم، آنهایی که کمتر دوستشان دارم و غریبه هایی که فقط با هم سلام و علیکی داشتیم. در مورد آنها ماجرا کمی پیچیده می شد. من به در آغوش کشیدن نیاز داشتم. بعد از فشردن گرم دستشان می پرسیدم اجازه دارم بغلتون کنم؟ جواب همیشه مثبت بود. خیلی نگذشت تا فهمیدم خواهرم رفته تا دنبال آغوش بگردد. بین آدم هایی که او را نمی شناسند و هیچ روحشان هم خبر ندارد چقدر محتاج در آغوش گرفته شدن است. خب باید صادق باشیم. طول می کشد تا آدم یک آغوش امن پیدا کند. من به بغل کردن آدم ها ادامه دادم تا اینکه مامان مرد. انگار این کاری بود که خیلی خوب بلدش بودم. چیزی توی در آغوش گرفتن بود که من را به یاد خودم می انداخت. انگار کسی که بین بازوانم می فشردمش خودم بودم. خودم که خسته، آشفته، ترسیده، خوشحال، هیجان زده و خیلی چیزهای دیگر بود. خودم را توی آغوش دیگران رها می کردم. باور کرده بودم که احساسات آدم ها را می فهمم و به موقع برای در آغوش کشیدنشان حاضر می شوم. مامان که مرد، فهمیدم دیگر جانی برای پیش قدم شدن و در آغوش کشیدن کسی ندارم. دیگر می توانم با خیال راحت بروم جلوی آینه و به خودم که دیگر امیدی به در آغوش کشیده شدن توسط مامان نداشت نگاه کنم، اشک بریزم و بلند بگویم آهای آدم ها، لطفاً منو بغل کنید. من دلم بغل میخواد. دیگر میتوانم با خیال راحت بروم جلوی آینه و به خودم که دیگر امیدی به در آغوش کشیده شدن توسط مامان نداشت نگاه کنم، اشک بریزم و بلند بگویم آهای آدم ها، لطفاً منو بغل کنید. من دلم بغل میخواد.
عشق تو خونم قلبم. باشیم وسط حیات.
تو درسامون بود که ابرو از بخار شدن آبای روی زمین درست میشن. خب فکر کردم اینجوری آبا بخار میشن ابر. بعدش برف میاد، بعد مدرسه تعطیل میشه، بعد ما میایم کوچه شما تا شب برف بازی میکنیم. میدونستم که تو بالاخره از پنجره یه نگاهی به کوچه میکنی.
بازم اینجا، بازم ما.
آغوش کنشی است که در نزدیکی صرف می شود. پس برای روایت یک ثانیه آغوش باید دور شد. باید در جغرافیا دور شد، در زمان دور شد. حتی باید از متن و نوشتن نیز دور شد. باید دوری را نوشت و با قلم در طول متن روی کلمات دوید تا سایه ای از نزدیکی را خلق کرد. از اینجای متن در دورترین نقطه از زمان و مکان می ایستم و برای یک لحظه آغوش دورخیز می کنم. جای این که دنده عقب به سمت اولین آغوش تاریخ و کشف این امکان فیزیکی بروم، می خواهم بروم انتهای جهان. دوست دارم تنها شاهد آخرین در همتنیدگی تاریخ باشم. دو نفر روبروی هم ایستادند. نسبت و جنسیتشان اهمیت و توفیری ندارد. تمام گذشتگان میلیاردها بار این لحظه را زیست و تمرین کردند که دو دست باز کنند، حد فاصل دو کتف هم میان بازوان هم جا بگیرند و یک دیگر را به سمت خود بکشانند، سرشان را روی شانه های هم بگذارند و با گردنی کج سر به سینه بگذارند و با عمیق‌ترین دم ممکن بوی هم را استنشاق کنند و این پایان جهان است. درست لحظه ای که یک دیگر را رها کنند، جهان برای همیشه خاموش می شود. پس این لحظه را تا مدت‌های دور و دیر کش می دهم. یک تو که پا بر می گردم امروز، به تصویر عزیزترین هایم فکر می کنم. آنهایی که در تعریف زبانی آنور آبند. آنهایی که دوریشان از ظرفیت کلمات بیشتر است. که ته تهش بتوانم در اعداد کیلومتری توصیفشان کنم. اما حتی در روزمرگی نیز چند ساعتی از هم دور و غریبیم. آنهایی که فقط میتوانم آغوششان را بنویسم، که فقط در متن امکان نزدیکی من وجود دارد، که فقط کلماتم بغلشان میکند. هر روز دوری من نسبت به آخرین تصویر دیدارهای من به مسافت بین من اضافه میشود. جاده ها مدام طویل تر می شوند و قاره ها هر روز بیشتر از هم جدا می شوند. در انتهای تاریخ هنوز دو نفر از ترس تاریکی جهان از تن یکدیگر جدا نمی شوند و ما در ابتذال حال فقط تصویر آغوش های من را بغل می کنیم. نسخ آغوشی هستم که 3 ساعت و نیم دیرتر از من غروب آفتاب را می بیند و نسخ می شود. زمان معنایش را در این مکانهای بی ربط از دست می دهد و مکان از ریخت می افتد وقتی زمان امکان همزمانیش را از دست می دهد. من فقط باید کلمه پشت کلمه بچینم تا شاید متنی دراز شود و تا آنور آب کش پیدا کنم و یک کلمه کسی را لمس کند که خود من تک تک کلمات دور افتادگانم را لمس می کنم تا شاید یک نفرشان من را در قالب کلمه نوازش کند. من دلم می خواهد فرم بصری کلمه‌ام بوسیدنی باشد. من در تاریخ یکی از آن دو نفری که بی خیال هم نمی شوند نیستم. من هنوز به انتهای تاریخ و متن خودم نرسیدم. پس خودم را خرج می کنم برای از بین بردن دوری ها. مگر همین متن جولانگاه من نیست که در آن هرچه دور است را نزدیک کنم. اما نه، من آدمها را در همان زمان و مکان خودشان نگه می دارم و از همین دور محکم در آغوششان می گیرم. در همین دوری های زجرآور است که آدم نزدیکش را می شناسد، که اصلا ممکن است در نزدیکی کسی بنشینیم و از یاد ببریم که ما روزی دورترین یک دیگر خواهیم بود. مجبورم از میزانسن مرگ مثال بزنم. من بالای سر کسی چارزانو می نشینم و او چند وجب پایین تر از من مهمان خاک است، از این هم مکان و هم زمان تر، اما امکان یک تماس فیزیکی برای ما دورترین است. حسرت است که باید در این دوری به دست کشیدن روی سنگش و بوسیدن مرقدش قناعت کنم. همینقدر ناگهانی نزدیکترین ها در یک لحظه تا دست از ما دور می شوند. بعد به انتهای جهان می رسیم که ممکن است دو نفر لحظه‌ای دست از به هم آویختن بکشند، که ما همیشه و همه وقت داریم کسی را برای آخرین بار لمس می کنیم، مگر خلافش ثابت شود و باری دیگر به قصد آخرین بار او را در آغوش بگیریم. جهانی که به ساعت و دقیقه مسلح است همینقدر می تواند بی ارزش و اعتبار باشد. من در این متن هزاران سال قبل و بعدم را، هزاران فرسخ این ور و آنورم را محکم می چسبم که شاید آن دو نفر آخر جهان دستشان را از دوره گردن یک دیگر بر ندارند. من وسواس فکری آخرینم را در این متن تا اندازه یک آغوش کش می دهم. من حوصله‌ام نمی کشد زیر تابوت کسی آغوشش را مدام مرور کنم. در همین بودن نیم بندم تمامم را خرج درگیری تن به تن با او می کنم تا تمام بدنم را از لحظات حضورش غنی سازم. من دیگر جان ندارم بنشینم و در متکا فرو بروم تا که شاید روزی کسی به دیار من برگردد و با تمام وجود مچاله‌اش کنم. من از مرور و بازسازی خستم. من میخواهم این تن وامانده را قدر شناسانه خرج کنم، اما هیچ چیز دست من نیست. من فقط میتوانم چیزی بنویسم که گذشتگانم را، درگذشتگانم را، بازماندگانم را، دور افتادگانم را، آیندگانم را و آن دو نفری که انتهای تاریخ ایستادند را در آغوش بگیرم. هیچ چیز در این جهان نخواهد ماند جز دو نفر که تا یک ثانیه قبل از عدم یک دیگر را در آغوش گرفتند.
من در شهر تاریکی پنهانم، راز شب بوها را می دانم، تو از چشمم دردم را می بینی، من از قلبت رازت را می خوانم.
جنبه فیزیولوژی قضیه اینطور روایت می شود که وقتی این دست ها این فواره باز می شوند و آن آهوی رمیده یا اور که روی سینه من می افتد را می چسبانند به قفسه سینه و جان، میزان ترشح نمی دانم هورمون فلان و بهمان در مغز بالا می رود و لبها می خندند، یا خلاصه شوری در این رگ های پوسیده از غم می دود که خوب است. اما می گویند خانه ها در غیاب ساکنانشان آرام و در خفا رنگ می بازند و این دست های مرا که میبینی این شاخه های درخت افتاده رنگ باختند از همین هاست. اتمسفری که مرا در آن کاشتند، این جغرافی های سرد و خنک، هرچقدر هم که به خاطر همین سوز و سرما تن میطلبد که بغل شود، اما نمیشود. از هر وقتی که یادم میآید این طور بوده، انگار که نهایت اظهار محبت به دیگری کلام است. سنی چخسوی و روم و اینها. آغوش اما این عمل غیر کلامی اعتبار ندارد انگار. آدم ها ای کفران نعمت می کنند. به هم که می رسند این همین داورهای فوتبال که با فشار دست بازیکن را از خودش دور می کند و بعد حرف می زند، می استند دور و برای هم دولا و راست می شوند و بعد برو که رفتیم. کجا می رود آدم وقتی چیز درست و به قاعده تری از بغل منتظرش نیست؟ حالا من فهمیده بودم که اینها کارساز نیست. می دانستم که نباید این خانه بین دو بازوم را خالی بگذارم. می دانستم خالی که بماند تاق سینه‌ام می رنبد و قفس آوار می شود پایین. البته دوستانی هم پیدا کرده بودم که این خرابه را گردم بگیرند. گیرم در فاصله چند صد کیلومتری، گاهی روزها دور می شدم از این اقلیم سردی و سرم را می گردانم و خانه‌ام را دور می کنم تا دست کم چند روزی از مصیبت فرار کنم و تا می توانم توی بغل این و آن خانه کنم تا آباد شوم. حالا عادت کردم شبها تا این بالش پرقو را بغل نگیرم خوابم نمی برد و می گویم جنگ هم اگر باشد، قحطی هم اگر باشد، تنهایی و عزلت هم اگر باشد، به حساب رنگ باختن در خفا هم اگر باشد، باشد. وقتی چیزی را بغل می کنم، این کار وسعت می دهد به من، تکثیر می شوم، یا چه؟ یعنی این یکی را گیرم به زور، هم سرنوشت خودم می کنم، هر بلایی سرم بیاید یا هر جا بروم با من است، حتی در خوابی عمیق. آوازم شو تا فردای آزادی، سرشارم کن از شوق پیل کندن ها، تا صبح پروانگی رفتن ها، پروازم شو تا رویای آزادی. یوشیکو مثل صبحای دیگر رفت روی سکوی خروجی و با همسرش که عازم وزارتخانه بود خداحافظی کرد. وقتی بالاخره تنها شد، کمی از ساعت 10 گذشته بود. پس از بازگشت به ویلای اروپایی، معمولا خودش را در دفتری که با همسرش شریک بود حبس می‌کرد و نوشتن رمان بلندی را از سر می‌گرفت که مجله‌ای که برای شماره ویژه تابستانش سفارش داده بود. یوشیکو رمان‌نویسی مستعد و مشهور بود که موفقیتش حتی شغل درخشان شوهرش را در وزارت امور خارجه تحت شعاع قرار می داد. آن روز صبح پست مثل همیشه تعدادی از نامه‌های طرفداران ناشناس را آورده بود. یوشیکو پشت میزش نشست و پیش از آن که کارش را شروع کند نگاهی به آنها انداخت. همیشه همان حرف‌ها و جملات تکراری از قلم نویسندگان نامه‌ها تراوش می‌شد. اما یوشیکو از سر نازک‌دلی و رقت قلب وظیفه خود می دانست که تمام چیزهایی را که به او می گفتند لااقل خیلی سریع بخواند. با ساده ترینشان شروع کرد و نگاهی به یک کارت پستال و دو نامه انداخت. فقط بسته ای مانده بود که به نظر می رسید دست نوشته ی حجیمی در آن باشد. انتظار چنین چیزی را نداشت، اما نخستین بار نبود که بی خبر برایش متن می فرستادند. اغلب نوشته های ادبی ناشیانه ای بودند که از صفحاتشان ملالی تمام نشدنی می بارید. تصمیم گرفت لااقل عنوانش را بخواند. بنابراین پاکت را پاره کرد و یک مشت برگه از آن بیرون آورد. همانطور که حد زده بود، دست نوشته بود به دقت صحافی شده، اما هیچ اشاره‌ای به عنوان یا نام نویسنده‌اش نشده بود. صفحه اول با خطاب مستقیم خانم عزیز آغاز می‌شد. کمی حیرت زده با خود گفت که هرچه هم باشد چیزی نیست جز یک نامه. سپس بی اختیار خطوط نخست نامه را خوانده و دچار ناخوشی و ضعف شده بود. کنجکاویش برانگیخته شده بود و احساس کرد نمیتواند مقابل وسوسه خواندن بقیه نامه مقاومت کند. خانم عزیز، آیا میتوانم امیدوار باشم که شما فردی ناشناس را که برایتان نامه نوشته و بیشک اذیتتان کرده است خواهید بخشید؟ تصمیم گرفتم در این نامه پیش شما به جنایت هولناکی که مرتکب شده هم اعتراف کنم. من ماها دور از دنیای انسانها و در خفا زندگی کردم و خود را به کلی در اختیار شیاطین وجودم قرار دادم. به شما اطمینان می دهم که هیچ کس چیزی درباره اعمال و حرکاتم نمی دانست و من می توانستم در سایه و به دور از هم نوانم تا ابد به کار خود ادامه دهم. دلیل این که امروز آمدم تا سرنوشت غم‌انگیز خود را بی هیچ رنگ و لعابی برایتان شرح دهم این است که اخیراً واقعی توانست بر قلبم اثر بگذارد. لابد این مقدمه به نظرتان طولانی می رسد، اما التماستان میکنم نوشتم را تا آخر بخوانید. اندک اندک همه چیز روشن خواهد شد و شما نه تنها به انگیزه های پنهانم پی خواهید برد، بلکه خواهید دانست چرا لازم بود هرچند دردناک پیش شما اعتراف کنم و نه دیگری. از کجا شروع کنم؟ قصه من چنان غریب و وقایعی که باید گزارش کنم انقدر عجیب است که میترسم نتوانم واژه‌های مناسبی برای بیان آنها پیدا کنم. قلمم می‌لرزد. اما این کار لازم است. اجازه بدهید اتفاقات را همانطور که افتادند برایتان تعریف کنم. ابتدا این را بدانید که طبیعت به من چنان ظاهر نفرت انگیزی عطا کرده که تصورش برای هیچ کس ممکن نیست. میخواهم این موضوع را همیشه مد نظر داشته باشید. زیرا با توجه به زشتی و کراهت مضاعفی که طی این چند ماه حبس بر من عارض شده، تحمل این فکر که بخواهم بدون اطلاع قبلی خودم را به شما نشان دهم دشوارتر هم خواهد شد. البته اگر درخواست جنون‌آمیزم را بپذیرید و حاضر به دیدنم شوید. من بیشک به تیر روزی محکوم شده بودم، زیرا پشت این ظاهر بدقواره قلبی ملتهب و پرشور پنهان بود. اغلب زشت‌رویی‌ام را فراموش می‌کردم و به جای پذیرفتن وضعیتم به عنوان صنعتگری حقیر و زحمتکش بیوقفه دستخوش رویاهای توهم‌آمیز سعادتی جنون‌آسا می‌شدم. اگر ثروتمند به دنیا آمده بودم، شاید قدرت پول کمکم می‌کرد آرام یا لااقل گیج شوم. علاوه بر این میتوانستم استعدادی هنری مثلا در زمینه شعر یا موسیقی در خود کشف کنم، اما همه چیز از من گرفته شده بود و من فقط پسر بیچاره مبلساز ساده‌ای بودم که آینده‌ای جز زندگی یک نواخت نداشت. کسی که اسیر زشتی صورت و شغل حقیر خود بود. من در ساختن مبل و صندلی تخصص داشتم. شهره شده بودم به اینکه میتوانم از پس سخت در این سفارش‌ها هم بر بیایم. تمامی اعضای شرکت از تبحرم اطلاع داشتند و در نتیجه این امتیاز نصیبم شده بود که صرفاً ساختن اجناس لوکس را به من می سپردند. در کار حکاکی هر نوع نقش برجسته پیچیده‌ای روی دسته‌ها یا پشت صندلی‌های گهواره‌ای استاد بودم و مشتریان هیچ درخواست و تقاضایی در زمینه شکل و ابعاد کوسن‌ها نداشتند که من نتوانم برآورده کنم. کسی که با این کار آشنا نیست نمی‌تواند بفهمد که ساختن مبل چه دشواری‌هایی دارد، اما من با عشق و علاقه خودم را وقف این کار می کردم و وقتی که شیء مورد نظر ساخته می شد، شادی و شعفی بیمانند به من دست می داد. شاید آدم پرمدعای انگاشته شوم، اما گمان می کنم که شور و شوق من با هیجانی که هنرمندی بزرگ از تماشای شاهکارش احساس می کند برابر بود. اولین کاری که می کردم این بود که روی مبل نو می نشستم تا آن را امتحان کنم. آنگاه واقعیت غم‌انگیز وضعیتم را فراموش می کردم و خود را به دست تخیلم می سپردم و به مردم، به ویژه زنانی فکر می کردم که بعداً روی آن می نشستند. آنهایی که چنین سفارش هایی به من می دادند لابد ثروت کلان و املاک باشکوهی داشتند. مبلم در سالن مجللی قرار می گرفت. چلچراغی بلورین از سقف آویزان می بود. قالی های چشم نواز کف را می پوشاندند. پارچه های اعلی روی دیوارها نصب بود. روی میزم که جلویم بود، دسته ای از چند گل اروپایی درخشان تمام اتاق را با روایح سکرآور خود معطر می کردند. من در افکار خود مالک خوشبخت این گنجینه ها می شدم و این چند لحظه بسیار کوتاه شادی وصف ناپذیری به من می بخشید. تخیلاتم هرچند کوتاه و گذرا حد و مرزی نداشت. کوتوله بدبختی که توی مبلش فرو رفته بود جوان اشرافی متشخصی می شد. کنارم دختر جوان رویاهایم قرار داشت. دستهایش را می گرفتم و او لبخند زنان با مهر و محبت به نجواهایم گوش می داد. اغلب جیغ‌های بیمارگونه زنان محله و گریه بچه‌هایشان مرا به طرز وحشیانه‌ای به دنیای واقعیت باز می گردند. من زشت و ترسناک بودم و هیچ دختری کوچکترین لبخندی به من نزده بود. حتی زنان شلخته‌ای که بچه‌ها را در خیابان‌ها به گردش می بردند حاضر نبودند به من نگاه کنند. مبل به عنوان شاهد محنت‌آور رویاهای من آنجا بود. اما یک روز به دنیایی می رفت که می دانستم هرگز به آن دسترسی نخواهم داشت. به این ترتیب هر سفارش تازه‌ای مقداری توهم و سرخوردگی با خود برایم می آورد. کم کم از همه چیز خسته شدم. روزها غم‌انگیز و یک نواخت سپری می شد. کارم به جایی رسید که به خودم گفتم این زندگی شفیره‌ای ارزش زیستن ندارد. مردن را به صورت جدی مد نظر قرار دادم و هنگام کار مرتب به آن فکر می کردم. آنگاه با حیرت پی بردم که اگر آماده مردن باشم، شخصیتم جان تازه‌ای خواهد گرفت و امکانات تازه‌ای به من عرضه خواهد شد. مثلا با گذشت روزها حس کردم که سایه شر آهسته راه خود را در دلم باز می‌کند. آنگاه بود که به من سفارش دادند یک مبل بزرگ چرمی برای هتلی در بندر یوکوهاما که مدیرانش خارجی بودند بسازم. پیش از آن هرگز فرصت ساختن چنین چیزی نصیبم نشده بود. معمولاً این گونه مبل‌ها مستقیماً از اروپا وارد می‌شود. اما کارفرمای من به سفارش دهنده اصرار کرده و تضمین داده بود که در ژاپن استادکارانی هستند که می‌توانند مبل‌هایی به همان زیبایی نمونه‌های وارداتی بسازند. من این کار را پذیرفتم و می‌توانم بی هیچ اغراقی بگویم که با تمام وجود خود را وقف ساختن این اثر کردم، به طوری که گاهی خوردن و خوابیدن از یادم می‌رفت. نتیجه کار در خور تلاش‌هایم بود. مبل کاملاً پوشیده از چرم روی چهارپایه‌اش استوار بود و شکوه و عظمتی داشت. مثل همیشه بعد از آن که آن را از زیر آفتاب به بالکن بردم، راحت روی آن نشستم. تکه‌ای جواهر ناب بود. پر از لایی بود. نه زیاد سفت و نه زیاد نرم. بی نقص بود. چرم کوسنها را رنگ نکرده بودم، اما آن را کشیده و گذاشته بودم همان رنگ طبیعی جیر را حفظ کند. مثل پوستی زنده در برابر تماس دست انعطاف پذیر و محکم بود. زاویه پشتی مبل حد اکثر راحتی را فراهم می ساخت، بیان که چیزی از ظرافتش کم شود. در این حال دسته های خوش ساختش تعادل کل مبل را حفظ می کرد. هرگز واژه های انسجام و راحتی به این صورت یک جا جمع نشده بودند. گذاشتم در آغوشش گم شوم و سطح گرد دسته ها را به آرامی نوازش می کردم. حس شیرین سعادتی وجودم را فرا گرفت و همزمان آرزوهای بزرگم که مانند تصاویر فانوس جادو رنگ‌آمیزی شده بودند زیر چشمان نیمه بسته‌ام رژه می‌رفتند. به نظر می‌رسید تمام تصوراتم پیرامونم مجسم می‌شوند، از اراده‌ام پیروی می‌کنند و هر از گاه احساس سرگیجه‌ای شبیه جنون به من می‌دهند. آن وقت بود که فکری بکر به ذهنم رسید، فکری غیرعادی و در عین حال اهریمنی. چطور می‌توانستم در برابرش مقاومت کنم؟ گمان می‌کنم منشأ این فکر میل شدیدی بود که به جدا نشدن از مبل داشتم. دلم می‌خواست همه جا دنبال آن صندلی باشکوه که آن همه نیرو و توان از من گرفته بود بروم. این آرزو بیشک راهنمای خیال پردازی‌های من شده و در برزخ ضمیر ناخودآگاه هم پنهانی پیش رفته بود تا اینکه برملا شده بود. اعتراف می‌کنم که در اجرای فوری آنچه تخیل بیمارم به من توصیه کرده بود ذره‌ای جنون دخالت داشت. مبل را بردم داخل، واژگونش کردم و اسکلت داخلیش را درآوردم. ابعادش طوری بود که به سادگی توانستم در آن حفره بزرگ برای پنهان کردن یک فرد ایجاد کنم. سر و شانه‌ها در پشتی صندلی قرار می‌گرفت و دست‌ها توی دسته‌ها فرو می‌رفت. با مهارت میان اسکله‌بندی چوبی و فنرهای کوسن‌ها فضایی هم برای زانوها تهیه کردم، به طوری که شخص با گرفتن حالت صندلی می‌توانست داخل مبل بنشیند. پوشش چرمی مبل تا زمین پایین می آمد، بنابراین امکان نداشت از بیرون چیزی دیده شود. من از تمام استعداد و مهارت‌هایم در این شغل استفاده کردم تا به شیوهی عملی آن مخفیگاه را بسازم. به عنوان مثال سوراخ‌های نامرئی کوچکی در دوخت چرم ایجاد کردم تا هوا به راحتی تهویه شود و بتوانم صداهای اطرافم را بشنوم. در ضمن تاخچه کوچکی در قسمت فوقانی پشتی مبل نصب کردم تا روی آن مقداری آذوقه و آب بگذارم. با یک کیسه لاستیکی بزرگ و چند تغییر ثانویه دیگر مبل اتاق کوچکی شده بود که فرد میتوانست دو سه روز پشت سر هم در آن زندگی کند. زیر پیراهنی پوشیدم و داخل مبل رفتم. خانم، وقتی دیدم که در تاریکی مچاله نشستم نمیدانید چه هیجان عجیبی به من دست داد. توی مبل انگار که قبری باشد، زمینگیر یا بهتر است بگویم زنده به گور شده بودم. به محض اینکه وارد این گور چرمی شدم، تاریکی مرا فرو بلید و از دنیای زنده ها رو بود. سر رسیدن یکی از کارگران مغازه که آمده بود مبل را ببرد باعث شد از افکار تیره ام بیرون بیایم. دستیارم که نمیدانست کجا رفتم گذاشت کارگر وارد شود و اندکی بعد حس کردم که دست های نیرومند مرا از زمین بلند میکنند. یکی از کارگران وقتی که داشت مبل را روی یک گاری دستی میگذاشت با صدای بلند گفت این یکی خیلی سنگینه. لحظه ای تصور کردم که به زودی لو می روم، اما مبل به تنهایی آنقدر سنگین بود که این اضافه وزن شک کسی را بر نینگیخت. گاری راه افتاد و مرا که توی مخفیگاه هم بودم و با دستاندازهای جاده بالا و پایین می رفتم همراه خود برد. در طول مسیر تشویشی جنون‌آمیز بی‌وقفه آزارم می داد. بالاخره بعد از ظهر مبل را با صدای خفه داخل اتاق هتلی گذاشتند. کمی بعد فهمیدم که اتاق نبود، بلکه کنج لابی هتل بود. مکانی پر رفت آمد که مردم آنجا با هم قرار می گذاشتند و می آمدند روزنامه بخوانند یا سیگار بکشند. همانطور که حتما حد زده اید، نیتم این بود که شب از مخفیگاه هم بیرون بیایم و شروع کنم به دزدی. به ذهن هیچ کس خطور نمی کرد که محل اختلاف سارق هتل یک مبل باشد. سایه وار از اتاقی به اتاق دیگر می لغزیدم و با کوچکترین هشداری به جای امنم باز می گشتم. نفسم را حبس می کردم و به تماشای تلاش های مضحک مردمی می نشستم که در جستجویم بودند. شما حتما آن نرمتنان نسبتا نفرت انگیز را می شناسید که بهشان خرچنگ نرم شکم می گویند و کنار دریا میان صخره ها فراوانند. این حیوان به عنکبوتی عظیم شبیه است. وقتی کسی نیست با افاده یکوری راه می رود و قلمروی خودش را گز می کند. اما با اولین صدا خیلی سریع در صدف خود پناه می گیرد. مبل لاک من بود و راهروهای هتل قلمروام. اتفاقا نقشه‌ام به دلیل قرابتش موفق از آب در آمد. پس از 3 روز دزدی تمام عیار شده بودم. در پی ماجرا که می رفتم هیجان خطر کردن را دوست داشتم و وقتی در میان هیاهوی عمومی خود را صحیح و سالم در مخفیگاه هم می دیدم شیر و شعفی بسیار به من دست می داد. یکی داد می زد از اینجا رفت و دیگری که روی مبل لم داده بود فریاد می کشید نه نه از این طرف. آنقدر فرصت ندارم تا تمام لذات این بازی خطرناک را که در تاریکی نخهایش را می کشیدم برایتان وصف کنم. باید روایتم را ادامه بدهم، زیرا در طول این تجربه بی نظیر منبع شهوت دیگری کشف کردم که بسیار حساس‌تر و هیجان انگیزتر از دزدی بود. اینجا به همان منطق ژرفی می رسیم که مرا وادار می کند برای شما نامه بنویسم. اگر موافقید برمی گردیم به لحظه‌ای که مبل را تازه در سالن هتل گذاشته بودند. وقتی مبل در جای خود قرار گرفت، مدیران هتل به نوبت آن را امتحان کردند. اما بعد از مدتی سکوت برقرار شد و من دیگر چیزی نشنیدم. تصورم این بود که دیگر کسی آنجا نیست، ولی با اندیشیدن به تمام خطراتی که در انتظارم بود جرأت نمی کردم به این زودی از مبل خارج شوم. مدت زیادی گوش به زنگ منتظر ماندم تا ببینم در اطرافم چه اتفاقی می افتد. مدتی که تمام نشدنی به نظر می رسید. ناگهان از سمت قسمتی که ظاهراً راه رو بود صدای گام‌های سنگین آمد. به 3-4 متری من که رسید قطع شد. بیشک قالی زخیم سالن صدا را گرفته بود. هنهن بلند نفسی به گوشم رسید و تقریباً همزمان مردی درشت اندام، بیشک مردی اروپایی، هیکلش را به سنگینی روی زانوهایم رها کرد و 2-3 بار بالا جست تا در نهایت خودش را به حالات بدن من وفق داد و ته مبل جا خوش کرد. کپلهایش روی رانهایم قرار گرفته بودند و تنها زخامت چرم کوسنها آنها را از هم جدا می کرد. شانه‌های پهنش به سینه‌ام فشار می آورد و احساس می کردم که دستهایش روی دسته‌های مبل درست بالای دستهای من قرار گرفته است. مرد احتمالاً داشت سیگار می کشید، زیرا بویی تند و مردانه منخرینم را می سوزند. خانم عزیز، می توانید یک لحظه خودتان را جای من در این وضعیت فرض کنید؟ من آشکارا وحشت کرده بودم و از ترس اینکه کوچکترین حرکتی کنم در تاریکی منقبض سر جایم ماندم. به چیزی فکر نمی کردم و عرقی سرد زیر بغلم جاری شده بود. آن روز افراد بسیاری آمدند و یکی پس از دیگری روی زانوهایم نشستند، اما هیچ کدام لحظه ای تصور نمی کردند که کوسن نرمی که پذیرایشان بود انسانی از گوشت و خون بود. هرچند عجیب به نظر می رسید، من نیز در عالمی ناشناخته به سر می بردم که روابطم را با هم نوعانم به کلی زیر و رو می کردم. هم نوعانم برای من دیگر چیزی نبودند جز صدای گفتگو، تنفس، صوت گامها، خشخش. به جای آنکه بر اساس ظاهرشان نظر دهم، تماس بدنشان را با بدن خودم حس می کردم و از هر کدام تصویری یگانه و منحصر به فرد در ذهن می ساختم. بعضی ها با تمام وزن خود روی من ولو می شدند، در حالی که عده دیگر لاغر و استخوانی بودند. کم کم توانستم قوس ستون فقرات، فاصله 2 کتف، طول ساعد، گردی کپل یا پهنای دنبالچه افراد را تشخیص دهم. اینها عناصری هستند مثل خطوط چهره یا اثر انگشت که به کمکشان می توان هویت افراد را با همان دقت کشف کرد. خانم عزیز، امیدوارم صراحت وحشیانه اما ضروری مرا در بیان این داستان ببخشید. اولین برخوردم سخت عاشقانه و دلباختم کرد. از لحجه‌ای که داشت مشخص بود که دختر اروپایی جوانی است. وقتی که با گام‌های سبک در حال زمزمه ترانه‌ای وارد سالن شد، کسی آنجا نبود. شاد و سرمست به نظر می‌رسید. همان لحظه که فهمیدم او احتمالاً مقابل من ایستاده است، با قهقهه خنده‌ای بلورین یک بار خودش را روی مبل رها کرد. این حرکت با باعث شد کمی به عقب برود و دست‌ها و پاهایش چند لحظه مانند ماهی که در تور گرفتار آمده باشد در جهات مختلف حرکت کنند و سپس بدن محکم اما انعطاف پذیرش را بر بدن من منطبق کند. احساس می کردم که از روی فرمانبری و انقیاد تن به تمام خواسته هایم می دهد. حتما درک می کنید که پس از چنین تجربه‌ای دزدی به رده دوم خواهش هایم تنزل کرد و تصمیم گرفتم خودم را وقف برآوردن این هوس غریب و تعویض ناپذیر کنم. خوب فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که این مبل زندگی و سرپناهی در اختیارم می گذارد که با شخصیتم سازگار است. زشتی و کمرویی‌ام در روشنایی کامل مرا از هم نهانم می راند و به زندگی فلاکتباری محکوم می کرد. پس بهتر نبود به دنیای تاریک و تنگی عادت کنم که زنانی زیبا و خواستنی را در دسترسم قرار می داد. زنانی که محال بود به شیوهی دیگر با آنها روبرو یا به ایشان نزدیک شوم. آنجا لااقل می توانستم صدایشان را بشنوم. گمان می کنم فقط کسی که درون مبلی خزیده باشد تا پنهانی به زن محبوبش نزدیک شود می تواند بفهمد چه سرمستی و چه هیجان نیرومندی بر جانم چنگ انداخته بود. دوست داشتن از ورای چرم یک مبل؟ بله، آن هم عشقی دیوانوار، محکوم در تاریکی و محدود به حواس شنوایی، بویایی و لامسه. شاید به من بگویید که این عشق شیطانی است و هیچ چیزش انسانی نیست. بله، البته، اما به خودم قبولاندم که انسان‌ها زندگیشان را در دنیای شیاطینی می‌گذرانند که مانند من در تاریکی عمل می‌کنند و اعمالشان از قوه تخیل فراتر می‌رود. به این ترتیب پس از چند سرقت طبق نیت اولیم به جای اینکه فرار کنم در مخفیگاه هم باقی ماندم و سرشار از التهاب و استراب منتظر فرصت‌هایی بودم تا لذت ببرم. فقط شب‌ها بیرون می‌رفتم، توی راهرو بی صدا قدم می‌زدم و تمام جوانب به احتیاط را رعایت می‌کردم تا دیده نشوم. تمام ساکنان هتل خوابیده بودند و هیچ خطری در کار نبود. اما خودم نیز از این موضوع تعجب می‌کنم که توانستم چند ماه داخل مبل زندگی کنم بیان که توجه دیگران جلب شود. تقریبا تمام روز مچاله می‌ماندم، به حالت نشسته، حالتی که اسکلت خشک صندلی به من تحمیل می‌کرد و دست‌ها و پاهایم همیشه خم بود. بدنم بی‌حس می‌شد و احساس می‌کردم فلج شدم. با گذشت زمان به کلی چروکیده شدم و دیگر قادر نبودم کمرم را صاف کنم. وقتی برای رفتن به توالت یا تهیه آذوقه از مبل خارج می‌شدم، دوتا و خمیده پیش می‌رفتم و مثل خرچنگ کجکی می‌دویدم. بله، من دیوانه‌ای زنجیری بودم، اما به هیچ عنوان حاضر نبودم چیزی را از دست بدهم که حالا تنها منبع خوشبختی‌ام شده بود. اگرچه تعدادی از مشتریان یکی دو ماه در هتل می‌ماندند، اقامت اغلبشان بیش از چند روز طول نمی‌کشید و این تغییر مدام مشتری‌ها باعث می‌شد همدم‌های من مرتب تغییر کنند. در چنین شرایطی عجیب‌ترین تجربه‌ها را پی در پی پشت سر می‌گذاشتم. تجربه‌هایی که همیشه دلپذیر نبودند و گاهی حقیقتاً دهشت‌بار بودند. این نامه جای نقل آنها نیست. همین حالا هم بیش از آنچه باید از شکیبایی شما سوء استفاده کردم. از این رو بیش از آن که به اصل مطلب برگردم، به ذکر یکی از این ملاقات‌های حیرت انگیز بسنده می‌کنم. یک روز سفیر یکی از قدرت‌های اروپایی در ژاپن در هتل ما توقفی کوتاه کرد و لحظه‌ای روی مبل نشست. مرد درشت‌اندامی که با تمام وزن خود به زانوانم فشار می‌آورد، فقط دیپلماتی ساده نبود، بلکه یکی از بزرگترین شاعران عصر خود بود. 10-12 دقیقه با دو سه تن از هموطنانش گفتگو کرد. من یک کلمه از حرفایش نمی‌فهمیدم، اما با اشتیاق گوش می‌کردم و لحن صدا و حالت نجیبانه‌اش منقلبم کرده بود. در این حال نمی‌توانستم این فکر را از خود دور کنم که کشتن او با خنجر از پشت صندلی چه کار ساده است. تیغ از کمر در راستای قلبش وارد می‌شد و او بیان که بتواند از جایش بلند شود همانجا می‌مرد. کشورش در برابر این حمله چه واکنشی نشان می‌داد؟ من می‌توانستم یک فاجعه دیپلماتیک جدی به بار بیاورم و دنیای ادبیات را غرق در ماتم و حیرت کنم. چند ماه پس از آمدنم اتفاق دیگری زندگیم را دوباره زیر و رو کرد. صاحب آنجا به دلایلی نامعلوم ناگهان مجبور شد به کشورش برگردد و هتل به شرکتی ژاپنی واگذار شد و بلافاصله تغییراتی در آن صورت گرفت. برای افزایش درآمد هتل علاوه بر اقدامات صرفه‌جویانه دیگر، تصمیم گرفتند از شهر تمام اشیا و اساس لوکسی که به درد مشتریان فعلی نمی‌خورد خلاص شوند. به این ترتیب مبل من در میان وسایلی قرار گرفت که برای حراج در نظر گرفته بودند. این خبر ابتدا متاثرم کرد. سپس به خودم گفتم که این آخرین فرصتم برای بازگشت به جامعه و استقرار در آن و آغاز یک زندگی تازه است. دزدی‌هایم کمک کرده بود ثروتی چشمگیر به دست آورم و بتوانم از مهنت کارگاهم رها شوم. اما فقط حسرت ترک هتل نبود. مسئله دیگری نیز افکارم را به خود مشغول کرده بود. خوب فکرش را که می کردم می دیدم من در این هتل فقط با زنان خارجی آشنا شدم. بی اختیار نوعی سرخوردگی روانی به من دست داد. هرچه باشد من ژاپنی هستم و فقط زنی از کشور خودم می توانست عشقی واقعی را در من بیدار کند. قرار بود مبل را در حراجی به فروش بگذارند و احتمال اینکه سر از یک خانه ژاپنی درآورد زیاد بود. به پشتگرمی این امید تصمیم گرفتم اندکی بیشتر در مخفیگاه هم باقی بمانم. چند روز بسیار سخت را در انبار فروشگاه به سر بردم، اما از بخت مساعد روز مزایده بلافاصله برای مبل مشتری پیدا شد. باید بگویم که مبل بی‌نظیری بود و پس از آن همه مدت در کنج سالن هتل به جای اینکه رنگ و رویش برود، لعاب اشیای موزه را به خود گرفته بود. خریدار از کارمندهای رتبه بالا و پایتخت نشین بود. مبل را روی چیزی شبیه کامیون گذاشتند که با بالا و پایین رفتنها و تکانهایش در طول راه شکنجه هم داد. اگر شادی رفتن به خانه فردی ژاپنی نبود، همان اتفاقی که انتظارش را داشتم، گمان می‌کنم در طول مسیر می‌مردم. مبل را در دفتر بزرگی در منزل زیبای خریدار ژاپنی گذاشتند. وقتی متوجه شدم بانوی جوان خانه بیشتر از همسرش به این دفتر می‌آید، احساس خوشبختی کردم. حالا کلمه عشق برای معنا یافته بود. روابطم با زنان خارجی هتل لایق این کلمه نبود. این بار واقعا عاشق شده بودم. آنقدر که دیگر نمی توانستم با نوازش‌های ساده و پنهانی خودم را راضی کنم. بنابراین به شدت در جستجوی راهی بودم تا او را از وجود خودم با خبر کنم. می‌خواستم از حضورم در درون مبل آگاه شود و حتی جرأت کردم امیدوار باشم که به نیروی عشقم پاسخ مساعد خواهد داد. اما چطور به او اطلاع می دادم؟ اگر مستقیما خودم را نشان می دادم، از فرط حیرت و وحشت شوهر و خدمتکارانش را صدا می زد. نه تنها همه چیز به شکلی جبران ناپذیر بین ما خراب می شد، بلکه پایان ماجراجویی هم زندان بود و می بایست حبسی سنگین می کشیدم. من که نمی توانستم از پوششم بیرون بیایم، تصمیم گرفتم کاری کنم که به آن مبل مانند دوستی منحصر به فرد علاقه من شود. او که خلق و خوی حساس و هنرمندانه داشت، می توانست زیبایی و لطافت اشیا را تشخیص دهد. مبل می توانست در چشم او شیئی ساده نباشد، بلکه همرازی باشد که در آغوشش پناه می گرفت. با خود اندیشیدم که همین برای سعادت من کافی است. هر بار که می نشست ترتیبی می دادم تا راحت ترین حالت ممکن برایش فراهم شود. وقتی حس می کردم که بدنش دارد خسته می شود، زانوهایم را آهسته و با احتیاط زیاد جابجا می کردم و به این ترتیب بیان که متوجه شود وضعیتی تازه در اختیارش قرار می دادم. سپس وقتی که در آستانه خوابیدن بود، با حرکت نامحسوس تمامی عضلاتم او را تاب می دادم. نمی دانم پاداش تلاش هایم بود یا توهمی ساده، اما احساس می کردم که به مبلم علاقه من شده است. مانند بچه کوچک که خود را در آغوش مادرش جمع می کند، روی مبل به حالت مچاله می نشست و گاه همچون دختری جوان که خود را در اختیار معشوقش قرار می دهد، خیز بر می داشت یا تسلیم می شد. از این سو تخیل من نیز هر روز با شدتی بیشتر برافروخته می شد. هوسی نامعقول آمد و تمام افکارم را به خود مشغول کرد. حتی اگر بلافاصله پس از این کار می مردم، دلم می خواست او را ببینم و چند کلمه و نگاهی با وی رد و بدل کنم. یک بار. فقط یک بار. خانم، شک ندارم که شما تا حالا حد زده اید که این فرد عزیز و محبوب کسی جز خود شما نیست. بله، از وقتی که همسرتان مبلم را خریده و در دفترتان گذاشته است، من فقط برای شما زندگی می کنم و عاشق بیچاره ای شدم که اسیر عشقی ناممکن است. التماستان می کنم خواهشم را برآورده کنید و اجازه بدهید با شما صحبت کنم. چطور دلتان می آید این تسلی را از موجودی که تقدیر بی‌رحمانه بر او تاخته است دریغ کنید؟ آه، خیالتان راحت باشد. من انتظار دیگری ندارم و می دانم که نواقص ظاهری و اخلاقی هم هر گونه امیدی را از من گرفته است. به مردی بیچاره که رنج میکشد و شما را میپرستد رحم کنید. دیشب برای نوشتن این نامه از خانه شما رفتم، زیرا شهامتش را نداشتم که مستقیما با شما رودررو شوم. هنگامی که این نوشته را میخوانید، من نزدیکی منزل شما خواهم بود و با دلی پر تشویش در حالی که پنجره تان را زیر نظر گرفتم در خیابان قدم میزنم. اگر درخواستم را میپذیرید، دستمالتان را بگذارید روی گلدان میخکی که مقابل پنجره است. وقتی علامت شما را ببینم در شمایل ملاقات کننده معمولی دم در اصلی حاضر میشوم. نامه ناگهان با این درخواست پرشور و غریب به پایان میرسید. پس از چند صفحه دلهوره و تشویش باعث شده بود یوشیکو از دفتر کار بیرون بجهد تا از مبل دهشت‌آوری که رویش نشسته بود دور شود. او در سالن ویلای ژاپنی پناه گرفته و ابتدا خواسته بود بیان که بقیه نامه را بخواند، آن را پاره کند. اما بعد نظرش عوض شده و به خواندن ادامه داده بود. حالا نامه را تمام کرده بود و با وحشت به کاغذهایی نگاه میکرد که جلویش روی میز قرار داشت. آیا ممکن بود مبلی که هر روز ساعتها روی آن نشسته بود مخفیگاه مردی بوده باشد؟ احساس کرد عرق سردی بر پشتش نشسته است و در عین حال رعشه‌ای بی اختیار شانه‌هایش را می‌لرزاند. مات و مبهوت مانده بود و نمی‌توانست واکنشی نشان دهد. چطور می‌توان داخل مبل را دید حتی اگر خالی بود؟ فکر تهمانده‌های غذا و آشغال‌های دیگری که مرد احتمالاً به جا گذاشته بود اندامش را فلج می‌کرد. نامه دارید خانم؟ یوشیکو از جا پرید، برگشت و دید که خدمتکارش پاکت نامه‌ای را آورده است که ظاهراً تازه برایش رسیده بود. ناخودآگاه آن را گرفت و بعد وقتی داشت بازش می‌کرد با شناختن دستخطی که نام و آدرس با آن نوشته شده بود عقب رفت. مدتی طولانی بهت زده سر جای خود ماند و نمی‌دانست آن را باز کند یا نه. سپس گوشش را پاره کرد و با تنی لرزان شروع کرد به خواندن. این بار نامه بسیار کوتاه بود. ببخشید که به خودم اجازه دادم دوباره بدون اطلاع قبلی برایتان نامه بنویسم. من یکی از خوانندگان پرشور شما هستم و تنها دلیل ارسال نامه قبلی علاقه ام به آثار شما بود. اگر بپذیرید نظر نقادانه تان را درباره این متن که یک رساله ادبی ناچیز و کاملا خیالی است بگویید، مرا غرق در خوشبختی خواهید ساخت. فکر می‌کنم حالا دیگر به موضوع پی بردید. نظرتان درباره‌اش چیست؟ امیدوارم توانسته باشد کنجکاویتان را برانگیزد و اگر چنین باشد من نویسنده خوشبختم. عمدن اسمی برای نوشتم انتخاب نکرده بودم. اگر اجازه بدهید مایلم عنوانش را بگذارم صندلی انسانی. ارادتمند شما.
من برم. خداحافظ.
یکم دیگه بشین خانم زربف.
یکم یعنی چقدر؟
بستگی داره با کی بگذره. کاری خیلی زیاده، کاری خیلی کم.
بگو به لحظه های رفته که بی هوا دلم گرفته، از این دقیقه های دغمرگ، از این هوای غم گرفته. به جان من که جان ندارم، بگو به خاطر تو مرده، که خون من به پای عشق است، که قلب من گلوله خورده. ای قرار من، حال بد روزگار من، نبودی انتظار من، به خاطر تو بود. ای هوای من، بهانه گریه های من، فقط بدان غصه های من، به خاطر تو بود.
موسیقی ابتدای این قسمت از چارتار بود با عنوان آغوش و بعد از اون متنی نوشته مهسا غفاری رو شنیدید با صدای خودش. موسیقی با عنوان بی هوا رو در ادامه شنیدید و بعد متنی از کسرا کبیری رو گوش دادید با صدای خودش. روی قطعه ای از دالبند با عنوان هم‌آواز متنی از اصغر علیزاده رو خوندم و در ادامهش داستان کوتاهی با عنوان صندلی انسانی از کتاب اتاق قرمز رو. موسیقی انتهایی هم عنوانش بود قرار با صدای زنده وکی.
دیگری بسپارم و کتابت به درد دوریت دوچارم. من ابر بی توام، میبارم و سری به شانه دیوارم و تو میکشی مرا ولی ادامه دارم. ای قرار من، حال بد روزگار من نبود. انتظار من به خاطر تو بود. ای هوای من، بهانه گریه های من، فقط بدان قصه های من به خاطر تو بود. ای قرار من، حال بد روزگار من، نبودی انتظار من به خاطر تو بود. ای هوای من، بهانه گریه های من، فقط بدان قصه های من خاطر تو بود.